1035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابطومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار یکایک که شما بزرگواران خواهد بود. دوستان خوب من همراه ما باشید با گفتگوی اقتصادی امروز که موضوع این برنامه اقتصاد منهای نفت و الزامات اون هست. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید تا ثانیه‌های دیگر.
اقتصاد بایدها و نبایدها
دولت
مردم
دیدگاه چالش‌های اقتصادی
چالش‌های اقتصادی به عنوان یک ایرانی که مهم گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. در این برنامه میخوایم درباره اقتصاد منهای نفت و الزامات اون صحبت بکنیم. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. حسین دو هستم و امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. برای اینکه با ما در ارتباط باشید در طی این برنامه میتونید به من پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر احیانا سوالی هم درباره موضوع مورد صحبت ما دارید با ما در میون بگذارید. من اجازه بدید که همینجا درباره کانال 212 هم براتون توضیح بدم. اگر تلویزیون خودتون روشن بکنید توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید، صفحاتی رو مشاهده میکنید که رادیو نمای گفتگو هست. مسابقه ای داره زیرنویس میشه در این صفحه که شما میتونید پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست برای ما به شماره همون سامانه پیام کوتاهمون یعنی 301035 پیامک بکنید و انشالله که برنده مسابقه هم بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به سه نفر به قید قرعه هدیه‌ای اهدا میشه. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم که شما برنده مسابقه روزانه ما باشید و همینطور بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همطور که خدمتتون عرض کردم سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 در اختیار شما هست و علاوه بر اون یه شماره تلفن هم داریم که اگر خواستید میتونید بهمون زنگ بزنید 27 86 10 35. شماره ناماشنای رابطومی سازمان رو هم که میدونید 162 میتونید برمون پیامک بفرستید. در شرایطی که مدیریت بازارهای جهانی در دست مدعیان قدرت‌های جهانی است، این امکان رو دارن که ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن قیمت نفت رو به مقدار دلهای خودشون برسونن و تا زمانی که ما وابستگی خودمون رو به نفت حفظ بکنیم از اینجا آسیب می‌بینیم. چشم‌انداز بلند جمهوری اسلامی در اقتصاد مقاومتی دستیابی به اقتصادی هست که در اون بتونیم با بهره‌گیری از امکانات درونی کشور و بدون چشم داشت به دست قدرت‌های جهانی با تمام قدرت به سمت اهدافمون حرکت بکنیم و کشور قادر به طی مراحل ترقی و پیشرفت خودش باشه. ما در برنامه امروز هم توی خدمتتون عرض کردم درباره اقتصاد منهای نفت می‌خوایم صحبت بکنیم و همینطور الزامات اقتصاد منهای بحث منهای نفت. کارشناسان اینجا در استودیو همراهمون هستن که تا لحظات دیگه خدمتون معرفی خواهم کرد. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بکنید تا پایان.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب دوستان عزیز شنونده، در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز درباره اقتصاد منهای نفت و الزاماتش صحبت میکنیم. اینجا در استودیو آقای دکتر فرامرز چمنی رو همراهمون داریم، رئیس میز ترکیه در سازمان توسعه تجارت و رایزن اسبق سفارت ایران در ترکیه، آقای مهدی نجات نیا رایزن اسبق بازرگانی ایران در عراق، و همکار خوبم خانم نجمه شهرستانی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان. آقای دکتر چمنی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم.
خیلی ممنون، متشکرم. اصلا من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و همچنین مخاطبین عزیز این برنامه.
سلامت باشین آقای نجات نیا، سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام، ما هم عرض ادب و ارادت داریم به همه شنوندگان و ان شاءالله که موثر باشیم.
ان شاءالله که همینطوره. خانم شهرستانی خیلی خوش اومدید.
ممنونم، تشکر.
خب ما در طی برنامه هم البته مهمانانی رو خط تلفنی خواهیم داشت که به موقع خدمت شما معرفی میکنم. اجازه بدید که بحث رو شروع بکنیم با آقای دکتر چمنی. آقای دکتر چمنی، خیلی آهی میگن اقتصاد وابسته به نفت، اقتصاد نفتی بده. چرا بده؟
عرضم خدمت شما که من خودم این اعتقاد رو ندارم که اقتصاد نفتی بد هست، بلکه اقتصاد نفتی یک کارکردی رو داره که میتونیم اون رو به منزله یک در واقع بخش پشتیبان و حتی زیرساختی ببینیم برای توسعه سایر بخش‌های اقتصادی. اصولا ما نمیتونیم منکر این قضیه بشیم که ایران از منابع و ذخایر بسیار بالایی برخوردار هست که مهمترینش میشه در واقع نفت و گاز، که خب میشه گفت ایران الان سرآمد جهانه تو این قضیه و جزو کشورهای تراز اول هست که بسیار هم دنیا به اون چشم دوخته و میتونه بر مبنای اون به جایگاه خیلی خوبی برسه. منتها نحوه سیاست گذاری ها و نحوه بهره برداری از اقتصاد نفتی، این مهمه که چطور در این اتفاق میفته. یه دیدگاه سنتی همیشه بوده که خب ما نفت تولید میکنیم، در روز این میزان بشکه، این رو به بازارهای صادراتی میفرستیم، در پی مشتریانی هستیم و نفت رو میفروشیم، یا به هر حال گاز هم یک مدلی داره، هر کی نیاز داشت بهش میفروشیم. در حالی که من فکر میکنم ما باید یک گام فراتر از این بگذاریم و به خصوص حتی در مورد صنایع پایین دستی مثل صنعت گاز، اعتقاد من بر این هستش که ایران باید وارد یه سری تعامل‌های استراتژیک بشه در سطح منطقه‌ای و حتی جهانی. فرصت‌های بسیار خوبی برای فروش گاز ایران وجود داره، ایران دومین منبع گاز جهان رو داره و از این جهت به نظر من داره فرصت‌هایی رو از دست میده که دارن رقبا ازش بهره برداری میکنن.
بله. خب پس شما این که ما درآمدهای نفتی داشته باشیم باش مخالف نیستید، میگید که نحوه استفاده از اونها اهمیت بیشتری داره و ما باید روی اون تمرکز پیدا بکنیم.
به طور قطع همینطوره.
بله همینطوره. رو پیدا بکنیم.
بله کاملا موافقم.
خیلی خب آقای نجات نیا، نظر شما هم در این رابطه بدونم. ضمن این که اگر که درآمد نفتی میتونه خوب هم باشه و به ما کمک بکنه حداقل در ایجاد زیرساخت ها و یا فعالیت های یا پروژه های خیلی بزرگ، اصلا فکر این که ما اقتصاد متکی به نفت نداشته باشیم از کی به ذهن اقتصاددانای ما یا سیاستمداران ما خطور کرد؟ اگه بخوایم یه مقداری به عقب‌تر برگردیم، چون این تاریخچه الان نیستش، سالهای دور هم ما به ضرورت مجبور شدیم که چنین سیاستی رو داشته باشیم. در این باره توضیح میدید؟
این که نعمت بزرگی به نام نفت و گاز ما داریم و منابع دیگری که در ایران هست، خب این واقعا ارزشمنده و ما رو از خیلی از کشورها جلو میندازه توی رقابت‌های جهانی، ولی همینطور که حالا در زمان رژیم در واقع قبل از انقلاب هم این معمول بوده، تکیه به صرفاً فروش نفت و این محوریتی که فقط ما نفت بفروشیم و حالا اگر ارتباطات بین المللی ما به هر دلیلی به مشکل برخورد و دست بگذارن روی این قسمت و اقتصاد ما به یک بار فرو بریزه و یا کاهش پیدا بکنه، این خب خیلی شکننده است برای کشور و طبیعتاً اختلافات زیادی که ما در جامعه بین المللی بعد از انقلاب داشتیم بیشتر مسئولین ما رو به این فکر فرو برد که ما بیایم تکیه‌گاهی به غیر از منابع، یعنی فروش خام نفت و گاز و منابع دیگه داشته باشیم. خب همچنین که جناب آقای دکتر چمنی فرمودن، به هر حال به یک بار این صورت نمیگیری که ما بخوایم اقتصادمون از نفت جدا بکنیم.
شما با فروش نفت خام موافقید همطور که آقای چمنی اشاره کردن یا موافق نیستید؟ فکر میکنید که باید فرآورده‌ها بیشتر توجه بشه؟ فکر میکنید که نه، باید حتما سیاست موتوری باشه که عدم اتکا داشته باشیم به نفت؟
اینی که ما فرآورده‌های نفتی و گازی بتونیم در تولید بکنیم در داخل و دنیا عرضه بکنیم خودش فوق‌العاده است، اما برای سرمایه‌گذاری این قسمت هم نیاز به دانش فنی داریم و هم سرمایه. اگر ما تونستیم به یک ثباتی برسه کشور ما که بیان از کشورهای دیگه این سرمایه گذاری بکنن، بله میشه در چاهای نفت و بست. در غیر صورت ما باید نیمی از این نفت و گاز رو بفروشیم که سرمایه بکنه و در داخل بتونیم اینها رو تبدیل به فراورده هایی بکنیم که حالا نارساده بکنیم.
الزامات این عدم اتکا به نفت یا اقتصاد منهای نفت رو شما دانش فنی و همینطور سرمایه‌گذاری
از کجا بیارین سرمایه؟ وقتی خیلی اعتبار نمی‌کنن بلندشون بیان در ایران، هم به لحاظ دانش فنی و هم سرمایه، ما مجبوریم کشوری بفروشیم و این سرمایه رو خودمون تامین بکنیم و این تا حدودی خب مساعد از مخزن منابع عظیم گازی که ما داریم و این به هر حال حالا تموم شدنی نیست، میشه از سرمایه‌اش استفاده کرد، ولی خب اینم برمیگرده به روابط بین‌المللی که ما داریم با جهان و اگر بتونیم جایگزین بکنیم که بیان برای سرمایه‌گذاری، بله. خب طبیعتاً به دلیل داشتن این منابع عظیم ما ارزان‌ترین نیرو رو در ایران داریم برای تولید و این خودش خیلی میتونه ایران رو در رقابت جهانی جلو بندازه، همینطور نیروی کار خوب و فاصله تا مقاصد مختلف برای فروش کالا که تجمعش در خاورمیانه هست و کشورهای بالا دستی ما شرق و غرب، و این در واقع یک کانونیه که ما هم انرژی ارزون داریم، هم اینجا میتونیم اگر سیاست‌های باز داشته باشیم بتونیم جذب سرمایه، جذب نیروی کار داشته باشیم و در اینجا تولید بکنیم حتی در این شرایط. یعنی فقط در رو باز کنیم که بلندشم بیان اینجا و ما میتونیم که در همین جا به ارزون‌ترین شکل تولید بکنیم و مشروط بر اینکه این تولید انبوه باشه. اگر تولید در مقیاس کوچکی باشد هزینه تمام شدهش بالا خواهد بود و ما نمیتونیم رقابت بکنیم،
به شرط اینکه اون فناوری دانش وجود داشته باشه دیگه.
اون هم اگر یعنی اعتماد بکنم به کشور ما بلند میشن میان، یعنی دنبال اینن که کجا میتونن بیان این رو بفروشن، پول در بیارن، سرمایه گذاری کنن. کجا
شما موافق این هستید که ما از منبع از فروش نفت درآمد داشته باشیم؟ درسته
50% ما فروش نفت و گاز داشته باشیم و 50% این رو در داخل فراوری کنیم، مگر و مشروط برای این که ما دیگه به هیچ عنوان استفاده نکنیم از اینها، اگر بتونیم که ما جذب سرمایه گذاری خارجی بکنیم که بیان در اینجا و سرمایه هاشون و با انرژی ارزونی که در ایران هست و اجازه بدیم نیروهای کار از همه جای دنیا بیان، درست مثل کشور چین.
خیلی خوب آقای یلف چمنی، الان اسناد بالادستی ما و سیاست کلان ما در رابطه با اتکای به درآمدهای نفتی چطور دیده شده؟ اگه بخوایم به برنامه‌های توسعه‌ای در دوره‌های قبلم رجوع بکنیم بد نیست، از اونجا چجور دیده شده؟ الان در چه وضعیتی هستیم؟ یه تصویری بهمون میدید؟
ببینید، اون چه که در حقیقت خوب میشه گفت روی کرده قالبی هست الان من دارم میبینم در سیاست‌های کلان مملکتی اینه که حتی امکان، خب البته بحث اقتصاد نفتی کماکان به قوت خودش باقی هست، اما روی کرده غالب این هستش که در واقع ما بریم به سمت در حقیقت تقویت صادرات غیر نفتی و به عنوان این پایه از اقتصاد رو هم بتونیم تقویت بکنیم. اما همطور که عرض کردم، ببینید این قضیه اقتصاد نفتی و غیر نفتی دو تا میشه گفتش که دو پایه‌ای هستن که هماهنگ با هم دیگه و در ارتباط با هم دیگه باید حرکت بکنن. به این ترتیب من عرض کنم خدمتتون که ببینید، یعنی چیزیه که به نظر من کمتر بهش توجه میشه. ما میگیم اقتصاد غیر نفتی، ما میگیم بستن در چاهای نفت، اما این به نظر من
اقتصاد منهای نفت یعنی خطر. واقعا بستن در چاهای نفت یا میشه تعابیر دیگه ای ازش داشت؟
ببینید شما الان نگاه بکنید، مثلا خود کشور ایالات متحده آمریکا تا سالیان سال واقعا شاید تصور نکنید که در چاهای نفتش بسته بوده، اما الان مثلا خب در دوران زمامداری جدیدش به این نتیجه رسیده که باید نفت بفروشه و وارد بازارهای نفتی میخواد بشه. این در واقع ببینید اهمیت این بخش رو میرسونه به عنوان یه بخش پشتیبان. کشوری که این نعمت رو داره، این در واقع منابع رو داره، میتونه در واقع این رو به منظری یک نقطه اتکایی در نظر بگیره برای بخش‌های دیگه. صادرات غیر نفتی متکی به چه چیزی هست؟ متکی به قابلیت‌های مارکتینگ و بازاریابی ماست. شما وقتی که در حقیقت قدرت حالا استلان مارکت پروموشن یا نفوذ در بازار و گسترش در بازار رو هنوز ندارن شرکت هاتون، هنوز وقتی که برندهای ایرانی خیلی اون شهرت رو در صحنه بازارهای جهانی کسب نکردند و هنوز در واقع کار کردن، کار تجارت رو دارم میگم، در یک اقتصاد، یک تجارت آزاد، در یک بازار آزاد رو هنوز شرکت‌های ایرانی نتونستن بهش دست پیدا بکنن، من میتونم بگم که در واقع ما نمیتونیم بریم به سمت اقتصاد غیر نفتی. قابلیت‌های مذاکره، چگونگی تبلیغات، شناخت روانشناسی بازار و بر مبنای اون تبلیغات کردن، بر مبنای اون مذاکره کردن، اینا چیزهایی هستش که میتونه منجر به توسعه صادرات غیر نفتی بشه و میشه. ولی وقتی که شما سوال میکنید، میبینید که یک شرکت ایرانی پا میشه میره تو یک نمایشگاهی و خب ما هم در سیاست های کلانمون ترویج میکنیم برید در نمایشگاه شرکت بکنید، در هیئت های تجاری شرکت بکنید، در میتینگ ها و ملاقات ها حضور پیدا بکنید، اما این منجر به توسعه صادرات نمیشه. این در واقع زمانی منجر به توسعه صادرات میشه که اگر من میخوام برم در یک به عنوان یک شرکت توی یک غرفه مستقر بشم، نرم اون همه هزینه بکنم، یک غرفه قشنگ درست بکنم، فقط اونجا بشینم و هیچ کاری نکنم، منتظر شم که به طرف من بیان. نه، حضور من در نمایشگاه و حضور من در یک بازار مستلزم تبلیغات قبلی است. من باید ابتدا یک در واقع سر و صدایی بکنم روی این محصولم، روی شرکتم و روی برندم توی اون بازار که من دارم وارد این بازار میشم، از رسانه‌ها بهره برداری بکنم، روانشناسی اون بازار چه چیزی رو داره به من میگه. میگه آقا خب مثلا فرض میکنیم در یک کشوری مثل ترکیه شاید بیشترین توجه مردم به تبلیغات خیابانی است، در مرحله دوم تبلیغات روزنامه و مجلات هست. خب پس من باید اول سعی بکنم روی این موضوعات متمرکز بشم، خودم رو به قول معروف در اون بازار پرزنت بکنم، معرفی بکنم، بعد از اون اقدام میکنم به عملیات تجاری. نوع مذاکره که آیا این مذاکرات با طرف مقابلن چگونه باید صحبت بکنن، چگونه قراردادها باید امضا بشن، اینا در حقیقت نکاتی هستن که باید یک شرکت ایرانی بدونه. میبینید که شرکت‌های ایرانی و متاسفانه تجار ایرانی، اینها عمدتاً نگاهشون به این هست که دولت یک کاری بکنه، در حالی که این دیتیل، این بخش کار به خود شرکت ها برمیگرده، به توانمندیان. قطعا من نقش پشتیبان دولت رو منکر نیستم، اما نقش اونا بسیار مهمه. حالا تا زمانی که ما میخوایم به این قابلیت ها و توانمندی ها در توسعه صادرات غیر نفتی برسیم، باید بخش های دیگر رو فعال بکنیم و اون هم به طور عمده بخش نفت و گازه. و حتی من با این تفکری که میام جذب سرمایه گذاری خارجی بکنیم زیاد موافق نیستم، چون جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشوری هست که خودش اون منابع رو نداره، اما ایران که داره میتونه خودش تولید سرمایه‌ای بکنه و اقتصادش رو به این ترتیب تقویت بکنه.
این چیزایی که گفتی در کنار اون سیاست کاهش اتکا به درآمد نفتی میتونه اتفاق بیفته همزمان با هم باشه، یا اول بعد این اتفاق بیفته بعد اون؟
آنچه مسلمه خب در مورد ایران اتفاق افتاده، ایران درآمدهای نفتی داره، اما الان بازارهای جهانی اتفاقات دیگه داره میفته. ایران، من نمونه عرض کنم خدمت شما، الان مثلا خب روسیه به عنوان رقیب ایران و یکی از تولید کنندگان بزرگ گاز در جهان، خب خط لوله گاز نورد استریم رو کشیده به سمت آلمان از سمت دریای در واقع بالتیک، و به این ترتیب نوعی وابستگی اروپا که خودشون هم نمیخوان اتحادیه اروپا همچین اتفاقی بیفته داره به روسیه اتفاق میفته. اما اونا یه چشمی دارن به کجا؟ به دومین در حقیقت قدرت گازی جهان و اون ایرانه، که میتونه خیلی خوب در حقیقت هم برای منافع خودش و هم برای به نوعی اینکه اون استقلال اون منطقه میتونه حفظ بشه، یعنی جارت دو جانبه هست این قضیه، بتونه در حقیقت ایران هم وارد اون بازارها بشه، این بازارهای مرفهی که میتونه برای ایران بسیار سودآور باشه.
خیلی متشکرم آقای نجات نیا. تا الان به چالش هایی که در این رابطه وجود داره اشاره کردی، ضعف دانش و فناوری، سرمایه که حالا البته آقای دوتو چمنی بنبست سرمایه موافق نبودن، برعکس شما که موافق جذب سرمایه خارجی برای این کار بودید، ضعف در برندینگ شرکت های غیر نفتی و تبلیغات و اینها، اشکالاتی که در فرایند صادرات ما داریم و مسائل از این دست. شما فکر میکنید که این الزاماتی که الان بهش اشاره کردیم باید زمینه ساز حرکت ما به سمت اقتصاد منهای نفتی، ها حداقل بگیم که کاهش وابستگی به درآمد نفتی باشه، باید همزمان پیش بره، یا ما باید رونق تولیدو داشته باشیم، مشکلات صادراتو حل بکنیم، آلترناتیو های دیگمون رو آماده بکنیم، بعد بریم سراغ این سیاست کلانه که اقتصادمون رو غیر نفتی کنیم؟
ما چه نگذارن که نفتمون رو بفروشیم و چه نخواهیم، یعنی درش رو بخواییم ببندیم و یا اصلا نمیتونیم بفروشیم، باید این رو در نظر بگیریم که اتوماتیکوار دنیا داره به یه سمتی میره که کلن جایگزینی برای نفت پیدا کنه. پس بنابراین خیلی بلوک کردن این رو که بخواییم به این سمت بریم، اصلا این رو درش رو ببندیم و باش کار نشته باشیم، خیلی نمیتونه اقتصادی و منطقی باشه. کلا به این سمت داره میره، انرژی های جایگزین نفت. این مطلب حالا اگر یا نمیتونیم بفروشیم یا به هر دلیلی میخوایم کاهش بدیم که الان در قسمت اولش قرار داریم، مجبوریم که از راه دیگه درآمد کشور رو داشته باشیم. این اجبار ما برای صادرات غیر نفتی فقط در کالا خلاصه نمیشه. اول اینو ما مشخص کنیم، فقط ما کالا باید بفروشیم. چیز حدود 15 سرفصل ما داریم برای اینکه بتونیم درآمد از خارج کسب کنیم و بدون صادرات نفت و گاز و اینها. خب مثلا اینکه ما الان بریم در یک کشور دیگه خدمات فنی مهندسی داشته باشیم، چیزی بسازیم، پول برای کشور دیگه، یا اینکه اعزام نیروی کار ما، این همه نیروی بیکار داریم و اینا حالا آموزش ببینن، تخصص زبان یاد بگیرن، یا هر چی، کارگر ساده بلندشن برن. همین عراق به تنهایی 20,000 کارگر ما در اونجا کار میکردن که الان مثلا با یک مشکل کوچیک که الان به اینا ویزای چند بار ورود نمیدن و تا مجلس و وزارت خارجه ما پیش رفتیم نتونستیم اینو حل بکنیم. برای
ما اعزام کارگر فقط به عراق داشتیم یا به سایر کشورها؟
نه، به همه کشورها داریم، ولی اینجا الان میترسن جای دیگه برن. آه. و مناسب ترین اصلا کلن چه برای کالا چه برای خدمات، همه چی، عراق هلوهشت تقریبا 1/4 صادرات کشور رو از بین 140 کشوری که ما داریم به خودش اختصاص میده و تمام فکوس و تمرکز کشور باید روی این باشه، برای کالا، برای خدمات فنی، برای همه اون 15 سرفصلی که میگیم. میبینید که روزی 7,000 عراقی میان و برای درمان و برای توریسم و برای چیزهای دیگه از همه دنیا باید این در رو باز بکنیم و تسهیلات ایجاد بکنیم، تبلیغاتی بکنیم که بیان و استفاده بکنن. به هر حال بله، قیمت ارز در ایران بالاست، یعنی که ارز پول ملی پایینه و این خودش بهترین فرصته برای اینکه توریسم بیاد و اینجا پول بده به ما. فقط وقتی ما میگیم غیر نفتی، فقط موضوع فروش تولید و صادرات کالا نیست، کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم. اگر ما از کشورهای دیگه بیاریم اینجا آموزش ببینن برن، مثلا در سرفصل آموزش که در مورد عراق هم خیلی بازارش داغ هست، درآمدی برای ما، انواع اقسام درآمدهای مختلف ما داریم که حالا اسمش بذاریم غیر نفتی و فقط صرفا در کالا خلاصه نمیشه. ما در کالا به هر حال خیلی از تولیداتمون، کارخانجاتمون وابسته به یک موادی هستن یا قطعاتی هستن که باز دوباره ممکنه بیافتیم تو این فیلدی که عین نفت که نمیتونیم بفروشیم. حالا این کارخانجات الان قطعاتشون نمیتونن تامین کنن یا مواد اولیه‌شون، و تولید اینجا خودش یه مقدار کاهش پیدا میکنه که بخوایم حالا راجع به صادرات صحبت بکنیم. صرف نظر از همین مطالب، اصلی ترین کاری که دولت میتونه الان بکنه تو این اوضاع اینه که قوانین صادراتی رو بیان به شکلی تنظیم بکنن که تمام دنیا رو ما حساب بکنن. امروز که ما مثلا فرض کنید تخم مرغ داریم صادر میکنیم، یک کسی با تمام تبلیغات و با همه نمایشگاه رفتن و گرفتاری مشتری پیدا میکنه در کشوری داره تخم مرغ میفروشه، خب در بازار داخلی صادرات رونق پیدا میکنه و تخم مرغ کم میشه، دولت فورا میاد یا ممنوعش میکنه یا عوارض میذاره و این طرف که تلاش کرده، هزینه کرده و مشتری در خارج پیدا کرده، تکلیف این چی میشه؟ این صادرات ما و آیا دنیا رو ما حساب میکنه؟ میگن آقا امروز شما یه کالای وارد میشه، فردا نمیدونم.
یعنی شما هم اشکالات در فرآیند صادرات رو مطرح میکنید به گونه ای که از اولین گام برای صادرات که تولید هست، حالا یا همون کالا خدمات که شما بهش اشاره کردید شروع میشه، تا قوانینی که میتونه اشکال ایجاد بکنه تو فرآیند صادرات، روابط بین المللی که میتونه
میکنم. یه قدم عقب‌تر قوانین رو بذارین. همین الان فرض کنید صنایع دستی ما هست، اگر با یک بخشنامه قانون مثلا توریستای بیشتری بیان اینجا اینو میخرن، قبل از اینکه ما بخوایم، یعنی شما اول تولید رو فرمودین، من میگم قبل از تولید قوانین میتونه تسهیل بکنه که ما بتونیم کل و ارز وارد این مملکت بکنیم، و این یعنی دست به ترکیب صادرات نزدن و دست به ترکیب اینکه حالا از کشورهای دیگه بیان، چه بازرگانه، چه برای درمان میاد طرف، چه برای گردشگری میاد، چه برای زیارت میاد، این رو تسهیل بکنن. از این طرف هم دست به قوانین صادراتی نزنه کشور که دنیا بتونه رو ما حساب کنه. کسی هم که میخواد حالا خدماتش و کالاش رو میخواد به دنیا صادر کنه، غیر نفتی یا هر چی، این رو بتونن در واقع یک حساب کتاب بلند مدت یا میان مدت روش داشته باشن که فعلا این گرفتاری رو ما داریم.
بله خیلی ممنونم خانم شهرستانی، بفرمایید شما سوالاتتون رو.
سوال
ندارم.
سوال ندارم.
خیلی خوب آقای دکتر چمنی، خب موارد متعددی رو مطرح کردن. راست میگن ما در حوزه صادرات انقدر اشکالات متعددی داریم که حتی اگر که بگیم سیاست‌های کلان ما داره به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت میکنه و حالا ما میخوایم اقتصادمون از این حالت وابستگی خارج بکنیم که آسیب پذیریش رو کمتر بکنیم، همونطور که در مقدمه هم گفتیم به هر حال قدرت‌های جهانی از دارن به عنوان یک ابزار استفاده میکنن برای فشار، و حالا ما که با تحریم ها مواجه هستیم، اما نکته مهمتر از تحریم های بین المللی تحریم داخلی هست که به مواردش اشاره کردیم. این میتونه به عنوان یک از چالش هایی باشه که به هر حال ما باش مواجه هستیم دیگه. سایر چالش هایی که میتونه ما رو ایجاد اشکال بکنه و حالا به هر حال دولت های متعددی اومدن و رفتن، هی هم در شعار اینو مطرح کردن، روی کاغذ هم هی نوشتن، ولی ما نتونستیم در واقع قدمی برداریم. این چالش ها دیگه چی هست؟
از خدمتتون، خب در تایید صحبت های جناب آقای نژادنیا، من یک مطالبی رو خدمتتون بگم. ببینید ما خب تا مقطعی از زمان در گذشته یه سری سیاست‌های حمایتی از صادرات داشتیم که این سیاست‌های حمایتی خوب می‌رفت جلو. یعنی من اینطور بگم که ما تقریبا در یک دوره‌ای احساس می‌کردیم که صادرات غیر نفتی ایران داره خیلی خوب روند رو به رشدی رو داره، اما در یه مقطعی این تقریبا متوقف شد یا دچار چالش شد. میتونم بگم تقریبا تا سالهای 85-86 حتی بعد از سال 87 هم حتی روند بسیار خوبی بود. یعنی میتونستیم بگیم که صادرات کشور و حتی سیاست گذاری صادرات کشور خیلی خوب داره میره جلو. اما بعد از اون دوران ما نگاه میکنیم میبینیم که خب اون زیرساخت ها و اون اقدامات و یا اون مقررات همچنان شاید به نوعی هست، اما کارکرد نشون نمیده خودش. من برای نمونه خدمتتون عرض کنم این من موضوعی رو میگم خب ما برای توسعه صادرات احتیاج به سری زیرساخت هایی داریم. این زیرساخت ها یه بخشیش خب بر از جانب دولت در واقع بخوایم، از سمت دولت بخوایم در واقع اینو صحبت بکنیم، میتونم بگم که دولت شاید در یه جاهایی باید یه پشتیبانی هایی بکنه از صادرات کشور. مثل چی؟ مثل چیزی که خب در خیلی از کشورهای دنیا، کشورهای توسعه یافته یا اونهایی که توی صادرات اصولا موفق شدن، مثل مثلا حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی و بررسی بازار تو اون کشورها. یا مثلا بعضن رخدادهای تجاری و ضرورت یک سری پشتیبانی‌های مالی دولت از این رخدادهای تجاری، مثلا بعضن یارانه‌هایی بود که تعلق می‌گرفت به هیئت‌های اعزامی تجاری ایران یا بابت حضور در نمایشگاه‌ها یا حتی تأسیس دفاتر کار شرکت‌ها در کشورهای خارجی. خب این حمایت‌هایی بودش که به نظر من می‌تونه خیلی کمک بکنه و می‌تونه انگیزه و دلگرمی و حتی اعتماد به نفس برای شرکت‌های خصوصی ایران ایجاد بکنه. اینها به نظرم سیاست خوبی بود. اما یه بخش دیگه کار که ما میتونیم این نشوندنی عزم جدی تلقی بکنیم این هستش که برای مثال کشورهای همسایه ما باید اگر جهتگیری صادراتی داره باید توی این کشورهای همسایه یک